هستم که به تو روی آورد و تو او را نعمت دادی، حالان که سزاوار رانده شدن بود. و نخستین کسی نیستم که دست خواهش به سویت دراز کرد و تو خواستش را برآوردی، حالان که سزاوار ناامیدی.
عبادت هاتون قبول حق. رادیو سوا رو میشنوید، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. اما دعوت میکنم همراه بشید با برنامه بعد در هوای ایران.
در هوای ایران، ایران.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. الهی به امید تو. هموطنان خوب، مهربان و همیشه همراه در هوای ایران، سلام. امیدوارم از هر کجا که موج رادیو سوا رو دنبال می‌کنید، تنتون بهره‌مند از بزرگترین نعمت و موهبت الهی یعنی سلامتی باشه. ممنونیم که همراه و همسفرید با برنامه در هوای ایران از موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. خواهش میکنیم که تا حدود 30 دقیقه آتی شنونده ما باشید. در کنارتونیم تا با شما همسفر بشیم. سفر به کجا؟ به مرکز رادیوی خوزستان که همکارانمون برنامه بسیار شنیدنی و ناب برامون گلچین و آماده کردن. قصه شهیدان رو در برنامه نیمه پنهان ما میشنویم. قصه کسانی که از نفس افتادن تا ما از نفس نیفتیم، قامت راست کردن تا ما قامت خم نکنیم و به خاک افتادن تا ما به خاک نیفتیم. روحشون شاد و نامشون تا ابد جاوید.
نیمه پنهان ما. زندگی نامه شهید والا مقام سعید سیاه طاهری به روایت همسر ایشان سرکار خانم هدیه قبیشی.
سرکار خانم سیاه طاهری، خیلی متشکر قبول زحمت فرمودید. اجازه میدید که ابتدا داستان زندگی شما رو با هم مرور کنیم.
من متولد آذر 1140 هستم از شهرستان آبادان.
چند تا خواهر برادر هستید؟
ما 12 تا خواهر برادر بودیم. پدر من کارگر شرکت نفت بود. 4 دختر و 8 پسر مادر من به دنیا آورد و خیلی خانواده پر جمعیت تو سه تا اتاق تو در تو، همه با هم مشق می نوشتیم، درس می خوندیم. من دیپلممو سال 58 گرفتم توی کسان دبیرستان آبادان. منتها دیگه اون سال یه سال خاصی بود، انجمن اسلامی داشتیم، هر روز یه عده با یه عده دیگه همیشه در حال تظاهرات بودیم تو مدرسه، اطلاعیه می نوشتیم، روزنامه دیواری هامون سیاسی شده بود، جهتگیری هامون دیگه انقلابی شده بود. یعنی خیلی فرق میکرد. شهریور سال 59 و قبل از اون تابستونش ما برای اردوی جهادی با سپاه همراه شده بودیم. هفته صبح مینیبوس میومد ما رو سر ایستگاه ها سوار میکردم، دخترها و پسرها که میرفتن، بیشتر خواهرها بودیم البته، و بعد میرفتیم تو روستاها. کار ما تبلیغ بود، هم آموزش قرآن داشتیم هم تبلیغ میکردیم. سال 59 جنگ اعلام جنگ شد از طرف رژیم بعثی عراق. وقتی اعلام جنگ شد اومدن فرودگاه های چند تا شهر رو بمباران کردن، از جملهش فرودگاه آبادان. برقا قطع شده بود، آبا قطع شده بود، نونوایا کار نمی کردن، یه حالت شهر بحران زده شده. یه هفته ده روز پدر من، برادر کوچیکم و مامانم رو برداشتن که ببرن. خونه ها رو باید تخلیه می کردن و کار خوبی هم می کردن، تخلیه می کردن. بعضی می گفتن مردم چرا فرار میکنن، باید بمونن. ولی وقتی واقعیتش رو میخواستید فکر بکنین، هر روز مجروح، هر روز شهید، با یه شهری که داشت محاصره میشد و تو محاصره بود، آذوقه نداشت، برق نداشت، امکانات پزشکی نداشت، ما تحریم بودیم، انقلاب شده بود از همه جا. درستش این بود فقط کسی باید تو شهر میمون که واقعا بتونه کمک بکنه و بتونه بمونه. تقریبا یه ده روز دیگه ما موندیم که بمونیم تو شهر، نترسیم، مقاومت بکنیم. برادرای من سنگر درست کرده بودن تو باغچه خونه، سنگرها رو پر خاک کرده بودن که اگه عراقی وارد بشن بتونن، ما موقعی که اصلا آژیر خطر میکشیدن ما بریم تو سنگرها پنهان بشیم. بعد آذوقه‌هامون تموم شد، ما یخچالامون که برق نداشتن، همه چی دیگه نداشتیم تو یخچالا، اصلا برنجمون تموم شد، روغنمون تموم شد، رُبمون تموم شد، چیزای خشکمون تموم شد، همه برق نداشتیم. شب تو تاریکی مینشستیم، ساعت‌ها فقط به صدای این شلیکای ضد هوایی گوش میکردیم. آبمون که قطع شد دیدیم قضیه خیلی جدیه، دیگه بدون آب نمیتونستیم.
از آبادان کجا رفتی؟
اولین جا جایی نزدیک سرای دارخوئن تو جاده اهواز آبادان رفتیم. اونجا یه فامیل دوری داشتیم، یه پیرزنی بود که از فامیلای ما بود، خب یه مثل حالت روستا مانند بود، یه اتاق بزرگ داشت. ما با او تو اون اتاق زندگی کردیم، من چهار تا برادرام که از خودم کوچیک‌تر بودن، پدرم، مادرم و خواهرم. صبح من میرفتم توی اردوگاه جنگ زده ها. حالا ما وضعیتمون به نسبت بقیه خوب بود، بقیه تو چادرها زندگی میکردن، ما یه اتاقی داشتیم بالاخره، گلی، کاهگلی، ولی خب اتاق بود. یه چادری بود، بچه ها رو جمع میکردم، با اون مسئولشون صحبت میکردم، اونا از خداشون بود یکی بیاد بگه، استقبال میکردن دیگه. گفتم من میخوام بچه ها رو جمع بکنم، سرگرم بکنم. گفتن ما از خدا میخوایم شما بیاید. گفتم این دو تا دفتر نقاشی، دو بسته مداد رنگی به من بدید. اینا رو میبردم توی چادری، مثلا از ساعت 10 تا 12 صبح هر روز 20 تا 25 روز اونجا بودیم. بعد بیماری، خواستم همینم یه بیماری بچه‌ها پیدا کردن، چشماشون مثل حالت تراخم، ما موقع میگفتیم بیماری تراخم، چشما عفونت شدید میکرد، قرمز میشد خیلی شدید. تمام این بچه ها درگیر شده بودن. بچه ها که بیمار شدن، منم بیمار شدم، دیگه نتونستم، یعنی چشمم به تا یه چشمم بود میرفتم، وقتی به دو تا چشمم سرایت کرد دیگه نتونستم برم این کارم رو ادامه بدم، موندم تو خونه، موندگار شدم. و بعد از اونجا گفتن که تو شهر مسجد سلیمان، چون بمباران شده بود، خانواده هایی که اونجا بودن رفته بودن اصفهان یا شهرهای دیگه، خونه ها رو تخلیه کرده بودن. بازی که دوستای برادرم گفتن یه خونه هستش خالیه، به مادرم پیشنهاد دادن که شما برید اونجا زندگی کنید. مسجد سلیمان اون آقایی که خانواده‌اش رو فرستاده بود، یه دو ماه سه ماه زندگی کردیم. منم اونجا میرفتم، یه کانون فرهنگی بود، کتابخونه بود، من هفته دو سه روز میرفتم اونجا و باشون فعالیت میکردم. تا اینکه این صاحب این خونه دیدیم که اومد، گفت من میخوام اینجا بمونم. دیگه باروبندیل دوباره بستیم و تماس تلفنی گرفتیم و اومدیم دوباره به یه شهر ماهشهر. ما اونجا رفتیم منزل باز یکی از فامیل. این فامیلمون یه اتاق تقریبا مثل زیرزمین مانند درست کرده بود، هنوز دیواراش گلی بود، سیمانی بود، هنوز نتونسته بود حتی سفید کاری کنه. 20 تا 25 روزم اونجا بودیم دوباره، تا اینکه به لطف خدا و اینا دیدیم یکی از بستگان فامیلای خواهرم اونجا نامزد کرده بودن با یکی از بچه های سپاه آبادان که الانم
تو همون
فاصله، بله، زندگی جریان داشت. تا اینکه خانواده ایشون یه خونه از هم خونه های شرکت های ما، شرکت پتروشیمی در ماهشهر جدید پیدا کردم. تو هر اتاق خواب یک خانواده زندگی میکرد. ما هم خدا خواست تو یکی از این اتاق خواب ساکن شدیم. یک دونه اتاق کلفت نوکرم اون موقع اونجا مرسوم بود، به اصطلاح مستخدم محل به نام بایرام معروف بودن، هنوزم میگن، هنوزم آبادانی و ماهشهر میگن اون بایرام، با کانکس کوچیکی توی انتهای باغچه بود که خواهر من عروسیشو اونجا برگزار کرد. به همین شکل ساده من میرفتم بیمارستان ماهشهر. شنیده بودم بیمارستان ماهشهر مجروح زیاد میارم، میرفتم باید ورق و یک قلم، دفتر و قلم برای سر مجروح ها، اگه تلفنی میخواستم به خانواده هاشون بکنم، اگه چیزی نیاز داشتم میرفتم به مجروح ها سر میزدم و براشون کارشون رو انجام میدم. یه روز به من زنگ زدن که شما بیام جهاز سازندگی، میخوای معرفیت کنی بری یه دبیرستان. حالا من خودم 19 سال سن داشتم، دانش آموزام 17 سال سن داشتم، ولی به رو خودم نمی آوردم، سعی میکردم خیلی جدی اینا یه هیبتی از خودم نشون بدم که اینا از من حساب ببرن. یه روزی که من داشتم میرفتم نماز جمعه، با دو تا خانم آشنا شدم که یکیشون دانش آموزای من بودن که سلام علیک کردند و ایناشو خواهر شهیدمون بودن که خواهر حاج آقا بودن، و یکیشون هم زن برادر حاج آقا بودن. با هم دوست شدیم، صحبت میکردن، اینا خیلی سنجین کردن منو، گفتن که زنگ میزنیم منزلتون بیام با هم دوست بشیم. بعدن گفتن که ما شما رو انتخاب کردیم برای برادرمون، و برادرمون در بسیجی تو اروند کنار. اروند کنارم همجور که دارم به شما اسمش معلومه، از روستاهای شهر آبادان بود. یک جلسه صحبت کردیم، یک جلسه در منزل خودشون. جلسه اول به مسائل سیاسی گذشت، راجب امام، راجب شهید بهشتی، راجب جنگ، راجب همه این چیزا گذشت. بعد مادرشون پرسیدن چی، گفتیم ما هنوز هیچی راجب مسائل خودمون صحبت نکردیم، هم به ایشون هم به. یک جلسه دیگه بعدش هم راجب زندگیمون صحبت کردیم. به مادرشون گفتم من این دختر رو انتخاب کردم، فقط بذارید برم برگردم. خواستگاری ما با یک شربت فقط انجام می شد و چای و شربت. گفتن فردا میایم دنبالتون که بریم خرید و هم بسید. تا اینکه دوباره سال 62 ایشون یک مأموریت جدیدی پیدا کردن، برن آبادان. من به حاج آقا پیشنهاد کردم بریم تو خونه پدری خودم زندگی کنیم که خالیه، خونه ها متروکه. هیچ یادم نمیره یه شب اینقدر محله ما رو با خمپاره زد، منم بدویار بودم، حالمم خیلی بد بود، یه بچه یه ساله هم داشتم، 10 ماه هم داشتم که تو رو بک بود. حاج آقا هر روز ساعت 4 و 5 میاد میدید این بچه گرسنه است، من افتادم. گفت اینجوری نمیشه، من باید حواسم به کارم باشه، شما هم که اصلا حالت خوب نیست، این بچه هم داره ضرر میده، شما حتی نمیتونی آشپزی کنی دیگه. گفتم باشه، یه خورده تحمل کن، دوست ندارم برگردم، دوست دارم کنارت باشم تو همون بمباران. یه دفعه دیدیم که اعلام کردن که حالا شایع شده بود راست دروغ که صدام، ما میگفتیم صدام میخواد آبادان رو بمباران شیمیایی بکنه. حاجا گفتن صلاح نیست شما دوباره بمونید. من و محمد حسین و برامون دو تا صندلی گرفتن، اتوبوسای قدیم ما میگفتیم شمس العماره، رسیدیم امروز شیراز. فرداش من دیدم حالم داره بد میشه، صدا کردم حاج آقا کنم همراهم، یا فرداش رسید یا با من بود، دقیق یادم نمیاد. رسیدن گفتن ایشون حالش بده، باید ببرینش بیمارستان، بچه به دنیا آمد ولی مرده. از اونجا که خیلی به اسم حضرت زینب علاقه داشتن، از قبل گفته بودن اگه این بچه دختر باشه اسمشو میذاریم زینب. بعد بچه هم دختر بود، اسمش هم گذاشتن زینب و بعد یه سنگ قبر کوچیکی هم نوشتن زینب سیاه طاهری. شما ببین من یه بچه داشتم، یه همسر داشتم، او تو جبهه بود، من با بچه‌م، یه خود خونه پدر همسرم، یه خود اساس خودمم تو آبادان بود، هیچ جایی نداشتم. یه امامزاده بود در شیراز، سید علایالدین حسین، برادر حضرت احمد ابن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ. اونجا رفتم و من ازشون خواستم که یه خونه به من بدن. من بهشون گفتم من فقط من یه خونه، یه جای اسکن، هیچ چی نمیخوام. فردای صبح، این شب که رفتم زیارت، فردا صبح شهید اسماعیل طاهریان اومد به خوابم، اومد گفتش که چرا ناراحتی و بیا یک هدیه من برات آوردم. همینطور که خوابشون رو میدم، دیدم زنگ زدن. اون موقع پست خیلی نامه میومد، یه نامه آوردن از خواهر همسرم که این خونه که الان ما توش هستیم و زندگی میکنیم، بیاد دیگه این خونه برای شماست، ما داریم میریم، میخوایم خونه رو به شما بدی.
آقا عباس کی بودن اومدن؟
فروردین 65.
همراهشون رفته بودید قرب؟
نه،
شما احواز بودید؟
من اون موقع مشغول به کار شده بودم. آها، این قسمت رو من به شما نگفتم که بعد از اینکه سال 62 من با این بچه اومدم احواز زندگی کردم، یکی از بستگانمون اومدن گفتن که اون آموزش پرورش ناحیه ما دارن معلم قرآن و دینی گزینش میکنن، میخوای شما بری؟ شما خوب قرآن میخونی، خوب به هر حال وارد مسلطی. ما هم رفتیم، گزینش شدیم، ما همون موقع هم انتخابمون کردن، عنوان معلم قرآن فرستادنمون به مدرسه. عباس ما که 10 ماهش بود، حاج آقا تو عملیات کربلای 5/23 دی ماه سال 65 به شدت مجروح شده. این شهر اهواز سر تا سر شده بود، بیمارستانش پر مجروح و شهید و آمبولانس و ماشینای امداد رسانی، هیچ خبری هم ما نداشتیم. آیا امروز خبر میاد؟ فردا میاد. تا اینکه روزی که خبر مجروحیت ایشونو به من دادن، شب من یه خواب خیلی عجیبی دیدم. یعنی یه خوابی که حاکی از این میکرد که رفتنی بود. هم عباس رو داشتم 10 ماهه، هم محمد حسین داشتم 3.5 سال، نزدیک 4 سال. محمد حسین 4 ساله شده بود. یکیشون با کالسکه، یکیشون پشت میبردم هر روز مدرسه و برمیگشتم. اون موقع خیلی تضرع کردم، خیلی به حضرت زهرا توسل کردم، نماز استغاثه حضرت زهرا خوندم، گفتم من این دوتا بچه رو چجوری الان بزرگ کنم؟ خدایا خودت کمکم بکن، سعید منو برگردون. نزدیک 11 صبح بود، من داشتم آماده می شدم بچه ها رو بذارم، شیفت بعد از ظهر بودم، مدرسم شیفت بعد از ظهر بود، بچه ها رو آماده کنم، در خونمون زدم، دیدم مادر همسرم اومدم با چشم گریون، خیلی گریه می کردند و می گفتن که سعید مجروح شده. حاج آقای من چشمشون کاملا تخلیه میشه، یعنی ترکش تو چشمشون و این سمت راستشون میخوره کاملا و موج انفجار میگیره، پرت میشن، استخون کتفشون میشکنه و بدنشون پر ترکش میشه که میبرنش عقب. خلاصه به همین ترتیب گذشت تا سال 67 که زمزمه های قطنامه 590 و چند؟
8.
حاجقا از اون مخالفای قطنامه بود و من موافق. من دیگه میگفتم دیگه من زندگی بکنم. بعد از این سال 67 من به علی اکبر باردار شدم. بارداری منم مصادف شد با شدت ویار و ناراحتی که بیماری داشتم، من بردن شیراز. روزی که من پامو گذاشتم شیراز، امام به رحمت خدا رفتن.
بعد از جنگ کجا ساکن شدیم؟
بعد از جنگ دیگه پدرشون خیلی پیگیری کرد، همون جایی بودیم که خواهرشون برای ما گذاشته بودن، تا اینکه پدرشون گفتن دیگه الان جنگ تموم شده، بیاید برید دنبال یه خونه باش. خیلی پدرشون تلاش میکردن، میگفتن من بعد بهتون کمک میکنم، من بالا سر کارگران میشینم. یه زمینی بودش که میتونستن اونجا زمین رو بگیرن، پدرشون هم زحمت میکشیدن میومدن، ایشون هم میگه که یه خونه ساختیم با محدود چیزایی که داشتیم.
با هم سفرم رفتیم؟
ما سفر تنهایی، من کربلا تنهایی 79 رفتم، ایشون بچه ها رو نگه داشتن. 84 حج تمتع مشرف شدم، 75 عمره مشرف شدم. هر دفعه ایشون پیش بچه ها بودن، گفتن نه شما برین. هر وقت میگفتم بیا با هم بریم، میگفتن نه یکی باید پیش بچه ها بمونه. ایشون حج تمتع سال 68 که علی اکبر به دنیا آمد به عنوان خادم رفتن و من موندم. یعنی اصلا با هم سفر نرفتیم، چون بچه هامون رو باید نگهداری میکردیم. تازه داشتیم مزه این بعد از جنگ بودن رو احساس میکردیم که حاج آقا گفتن من باید برای یک دوره برم تهران، یک دوره عالی دانشگاه. دانشگاه امام حسین هم قبول شده بودن، یه دوره هم میخواستم برم.
دیگه ماندگار شدی تهران؟
بله، از همون زمان دیگه ماندگار شدیم و ایشون همونجا تو نیرو زمینی سپاه مشغول به کار شدن. یه مدتی گذشت
بعد شما خوشحال از این که دیگه زندگی تو
دیگه زندگی منو شروع کردی.
کی به شما گفتن که قصد دارم برن سوریه؟
سال 92
فکر میکردین این کار بخوام بکنن؟
نه، فکر نمیکردم و جدی هم نمیگرفتم. یه سال 92 یا 93 ما وفات امالبنین توی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام بودیم. بعد این ملا باسم کربلایی داشت کلون عباس و کیا زینب خودشون میخوندن. بعد من باجاقا چون عربی میفهمیدیم رفتیم تو دسته اینا شرکت کردیم. گفتم اینا برای کی میخونن؟ گفتن اینا نیرو جمع میکنن میرن حرم حضرت زینب دفاع کنن. هنوز داعش وارد عراق هم نشده بود اون موقع و همه اونایی که اونجا بودن جوان و نوجوان بودن. تصور من از مدافعان حرم همه جوان نوجوان بودن. ایشون یکی از کارهایی که میکردن به اصطلاح کاروانهای زیارتی میبردن به مکه و کربلا و کاروانهای پیاده اربعین. بعد گفتن که شهید کجباف اینجا به شهادت رسیدن، سال گذشته من تو اربعین اینجا دیدمشون، ایشون سوریه دارن میرن. آرزو میکردن که برن. من بهشون گفتم شما چی کاری از دستتون برمیاد؟ شما الان جفت زانوات احتیاج به عمل داره، توان دویدن داره، حرکت داره، یک جوان تیزپا میخواد برای این عملیاتی که اونجا هستن. هیچ جوابم نمیدادن، میگفتن شیر که پیر میشه دیگه همه بهش یه جور دیگه. گفتم نه، من منظورم به اینه که اون توان و قدرت بدنی مثل یک جوانیست، چی کار میتونی بکنی؟ میگفتن من آموزش میتونم بدم. دفعه اول زیاد راضی نبودن، کارشون تو دمشق بود، ایشون کار عملیاتی دوست داشتن. و بعد دفعه سوم که محرم برگشتن و مجروح شده بودن، در حقیقت تو عملیات محرم مجروح شده بودن، شش تا بخیه خورده بودن، خرج خونپاره خورده بود. یعنی خونپاره کنارش عمل نکرده بود، خرجش خورده بود تو سرش، شش تا بخیه خورده بود. وقتی اومدم گفتم چرا؟ گفتنش که هاش خانم شما که نمیذاری که خونپاره بغل من خورد ولی عمل نکرد. دست بردار دیگه هاش خانم، بس دیگه، بذار برم. گفتم تا وقتی زنده ام من برات دعا میکنم. کار ما به دعا نرسید. امروز که ایشون مثلا من یک شنبه اعزام شدم، من دوشنبه رفتم دیدن پدرم شیراز، سه شنبه زنگ زدن گفتم من دیشب رسیدم اینجا. گفتم همونجا که دفعه قبل بودی حلب بودن، خانتومان و حلب و اینا. گفتن آره همونجا بودیم، همونجا رسیدم. منو حلال کن. من گفتم حلال زنده باشه انشالله. که صبحش میخواستم برم خانم پدرم عمل چشتاش ببرمش بیمارستان، سوار ماشین شدم. یه راننده ماشین جوانی بود، نمیدونم چرا یه سال از من کرد. گفت حاج خانم من خیلی امتحان میشم، خیلی سختی میکشم. گفت من نمازم اول وقت میخونم. گفتم پدر مادر تو راضی کن. گفت پدر مادرم راضی هستن. گفتم شما داری امتحان میشی چون پیش خدا مقربی. یک دفعه به خودم برگشتم، گفتم داشتم حرفای اونا نشنیدم. گفتم حاضری امتحان بشی؟ چرا میگی برگرده؟ برگشتم، تا این برگه ها رو تحویل دادم تا صدا بکنن ما رو برای اتاق عمل، پسرم تماس گرفت زنگ زد که مادر پدر مجروح شده، بابا مجروح شده، شما ما براتون بلیط گرفتیم بیای. گفتم چرا بدون مشورت من شما بلیط گرفتید؟ من الان پشت در اتاق عملم، شما برید دیدنشون، من فردا میام. ساکت شد پسرم. گفتم پدرت سالمه؟ گفت سالم نه. گفتم عباس شوخی با من نکن، چون نمیتونستم باور کنم. شوخی با من نکن. گفت شوخی نمی کنم، بابا شهید شده. من شروع کردم نظر کردن که این اشتباه بشه، اشتباهی باشه، حاج آقای من نباشه. ولی یه ندای از درون گفت تو خیلی آدم بدی هستی، تو حاضری یه طاهری دیگه باشه ولی مال خودت نباشه، حاضری بچه مردم الان شهید بشه، زن داشته باشه، بچه کوچیک باشه، ولی تو مثلا با این سن و سال دل نکنی؟ این ندا از درون من اومد. گفتم خدایا منو ببخش که دارم اینجوری میکنم. بعد برگشتم گفتم حاج آقا شهادت گوارای وجودت. پسرم اومد دنبالم معراج شهدا، دیدم همه مردم از صبح اومدن و من آخرین کسی بودم که اومده بودم که باش وداع بکنم. و من فقط صدا کردم یا حسین یا زینب، که این مسیر مسیر حسین و زینبه. و از اون موقع فقط از حضرت زینب مدد خواستم که حاجی بالاخره به شهادت رسید. شهادت اتفاقی برای ایشون نشد.
آنچه شنیدیم زندگی نامه شهید سعید سیاه طاهری بود به روایت همسر گرامی ایشان خانم هدیه قبیشی.
مخاطبان عزیز برنامه در هوای ایران، خیلی ممنونیم که همچنان شنونده ما هستید. به اتفاق هم برنامه نیمه پنهان ماه رو شنیدیم از مرکز رادیویی خوزستان. میگم چه خوبه که همه ما از زندگی انسانهای بزرگ یاد بگیریم، یعنی برای دیگران خیر طلب کنیم، چون خوشبختی اونا از خوشبختی ما کم نمی کنه، ثروتشون رزقمونو کم نمی کنه و البته صحتشون هرگز مانع سلامتی ما نخواهد بود. ما برای شما همراهان صمیمیمون بهترین ها را آرزو میکنیم و ممنون میشیم که با ما در تعامل باشید از طریق شماره های 30055 که سامانه پیام کوتاه ماست و تلفن 27861055 که تلفن گویای رادیو سباست و به صورت 24 ساعته در اختیار شما. یعنی هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی که در خصوص برنامه در هوای ایران دارید میتونید به سادگی به گوش ما برسونید. تا سلام دوباره، در پناه خدا باشید. خداحافظ.
شما همراهان و مخاطبان خوب رادیو سبا، اگر دوست دارید در هوای ایران رو مجدداً شنونده باشید یا برنامه‌های گذشته در هوای ایران رو بشنوید، میتونید به رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید. 12:30 و همچنان در کنار شماییم در اولین نوبت از برنامه‌های شبکه رادیویی سبا و میرسیم به برنامه صفحه دل. دعوت میکنم این برنامه رو شنونده باشید.
صفحه دل.